به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، سلام. به برنامه سیم و زر خوش آمدید. در برنامه امروز سیم و زر قصد داریم درباره یک کتاب بر بلندای تنگه به قلم حسین زحمتکش زنجانی با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان آقای زحمتکش زنجانی، نویسنده این کتاب، و آقای امین خرمی، منتقد و کارشناس برنامه سیم و زر هستیم. جناب آقای خرمی، سلام ما رو پذیرا باشید. به برنامه خودتون سیم و زر بسیار خوش آمدید. درود بر شما.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. سرکار خانم اساق‌تبار، همراهان عزیز و دوست داشتنی شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه عزیزانی که همنشینی با یار مهربان رو به عنوان فصل مهمی از زندگیشون برگزیدن و برنامه سیم و زر رو برای شنیدن انتخاب کردن، به همه شما نازنینان عرض درود و ادب و احترام دارم و بسیار خوش سعادتم که بار دیگر این افتخار رو دارم که در قالب همنشینی با یک کتاب و یک نویسنده در خدمت شما عزیزان باشم.
سپاسگزارم که مثل همیشه همراه ما هستید در برنامه سیم و زر. همینطور سلام عرض میکنم خدمت مهمان محترم برنامه‌مون، جناب آقای زحمتکش زنجانی که پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای زنجانی سلام، به سیم و زر رادیو فرهنگ خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین و خیر و ناصرم و معین. بنده خدمت شما و همینطور شنوندگان خوب و همراه برنامه شما علیکم و ادب دارم در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از شما که دعوت ما رو پذیرفتید. در ابتدا با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا میشیم. حسین زحمتکش زنجانی دانشجوی دکترای رشته الهیات و دانش آموخته سطح 3 حوزه علمی است. وی سابقه پژوهش در زمینه ادیان و عرفان، تاریخ انقلاب اسلامی و روش تحقیق دارد. وی همچنین 7 مقاله ISC ثبت در مقالات جهان اسلام و 3 کتاب با عنوانهای گفتارهایی در مطالعه دین، راهبران اندیشه انقلاب و شیوه نامه پژوهش با محوریت مقاله را در کارنامه خود دارد. حسین زحمتکش میگوید از سال 1396 وارد حوزه ادبیات داستانی شدم و ابتدا با داستان کوتاه شروع کردم و در چندین جشنواره معتبر نیز از جمله جشنواره هنر آسمانی، جشنواره خاتم، کنگره جهانی محمد صلوات الله علیه، جشنواره اخلاق تبلیغ دین، جشنواره رضوی و سایر موارد حائز رتبه شدم. در جشنواره اخلاق تبلیغ دین به طور اتفاقی با آقای مرتضی سرهنگی که داور جشنواره بود آشنا شدم و از طریق ایشان با حوزه هنری ارتباط گرفتم و نگارش چندین کتاب در حوزه تاریخ شفاهی ادبیات پایداری به من پیشنهاد شد. از همان آغاز دست در کار نگارش رمان هم داشتم. از تألیفات حسین زحمتکش زنجانی این عناوین را می توان نام برد: بوی نم باروت، پرسه در پاییز، رومی روم، بر بلندای تنگه، نیستان دی، کوچه حاج نائب و روز به خیر آقای نویسنده. و حالا در ادامه برنامه سیم و زر همراه میشیم با امین خرمی تا نخستین بخش از گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه آقای زحمتکش زنجانی بشنویم. آقای خرمی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بی نهایت سپاسگزارم سرکار خانم ساختبار. اجازه میخوام که من هم خدمت جناب آقای حسین زحمتکش زنجانی عرض درود و ادب و احترام داشته باشم و آنچنان که از زبان شما شنیدیم قرار است که درباره اثری متفاوت به قلم جناب آقای زنجانی، یعنی یعنی بر بلندای تنگه صحبت بکنیم. خیلی کوتاه دوستان عزیز به این مسئله اشاره بکنم، ما در حوزه مستندنگاری، تاریخ شفاهی و آنچه که در این رده از حوزه ادبیات دفاع مقدس یا ادبیات پایداری و مقاومت داره تعریف میشه، وقتی غور و تفحصی بکنیم اغلب تمرکزمون بر اتفاقاتی است که مثلا به عنوان مثال در بازه زمانی 8 سال حماسه دفاع مقدس به وقوع پیوسته و کمتر بلنداها و تنگناها و گردنهایی که حتی در همین سالها اما در جبهه دیگر، مثلا مبارزه با گروهک‌های مانند مثلا کمال یا دموکرات یا نظایری از این دست که به وقوع پیوسته، در حالی که در همین مسیر هم شهدای بزرگواری دادیم و عزیزان بلند نامی مانند قهرمان اصلی روایت آقای حسین زحمتکش زنجانی در این اثر، جناب سردار پاسدار سرتیپ حسن کریمی که امروز به عنوان فرمانده یگانهای ویژه فراجا مشغول فعالیت هستند، اما در آن سالها در جبهه‌های شمال غرب ایران مشغول مبارزه با گروه‌های کمال و دموکرات بودند، رو به شما عزیزان به واسطه این اثر گرانسنگ بر بلندای تنگ معرفی خواهیم کرد. میخوام همین رو در حقیقت جناب زحمتکش زنجانی برای مقدمه فرمایش شما و معرفی از این اثر بهانه‌ای بکنم. از زبان شما کمی درباره محتوای این اثر بیشتر بشنویم. هم بفرمایید قربان.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که بیا شما اشاره فرمودید دیگه، ما متاسفانه در ارزش‌گذاری ارز کنم که بحث مقاومت در اون سالهای اولی انقلاب، پیروزی انقلاب، متاسفانه خیلی خوب عمل نکردیم، یعنی اون در اون نسبت‌های دقیق و مناسبی نیست.
بله،
توان بیشتر کتاب‌های پایداریمون راجع به همون جنگ 8 ساله دفاع مقدس، جنگ با رژیم وقت در
آن
خب لازم نبید اون خیلی خوب پرداخته بشه، چون بالاخره حادثه عظیم و بزرگی بوده و بالاخره کلی مفاهیم ارزشمند از نوش از کنم که بیرون زده. در کنار این قضیه خسارت‌های زیادی هم جانم و مالم بر ما وارد کرده.
بله بله.
اما ما جبهه‌های دیگه هم داشتیم که باید اونها هم پرداخته بشه. اگر حالا که به آماری که اعلام میشه 200,000 شهید عزیز ما در دفاع مقدس در اون 8 سال جنگ با رژه در سراغ تقدیم نظام و تقدیم مردم ایران کردیم، این طرف هم نقلاش 40,000 شهید رو در نبرد با گروهک‌های تجدید طلب تقدیم کردیم. آمار خیلی بالاییه،
کاملا
بزرگیه، چون در واقع نبردهای شمال غرب و غرب کشور، نمیشه شمال غرب و جبهه‌های کمال و دموکرات نبردهای پراکنده بود و نبردهای سراسری و همه روزه نبود، برخلاف جبهه جنوب و غرب با رژیم وزرا. این آمار 40,000 شهید در نبردهای پراکنده و خیلی از اونها نبردهای پارتیزانی بوده، آمار واقعا عجیب و غریبیه که نشون میده که واقعا اونها چقدر سبوییت داشتن و در اون در واقع بحث کشتار هم اینها خیلی خشونت داشتن، سبوییت داشتن و عرض کنم که متاسفانه ما تو این قضیه واقعا داغدار شدیم و خیلی از خانواده ما در این مسئله داغدار شدن. کتاب برای بلنده تنگ به نظرم میرسه جز اولین کتاب هایی هستش که به طور تخصصی و خاص به این مسئله پرداخته.
بله.
چون جناب آقای سعدای کرمی فقط تو 4 روز نهایتا در نبرد با بزنی و سرخ در جهتون میگن که بزنی این در واقع مراحل پایداری و نبرد خودش رو صرفا متمرکز بوده با جنگ با کمال و دموکرات و سایر گروه سورکه در جلال مثل مثلا تا منافقین همونجا.
بله بله کاملا
وارد قضیه میتونه و فرض کنم که در این گروه ها
بسیار
کتاب نظرم کتاب فکری موضوع بکر و بدیگی داره و خیلی خوب میتونه این گروه اکتا رو به ما بشناسونه و یک در واقع تاریخ مصور و پرداخت شده از این رو ارائه میکنم.
به تحقیق همین گونه است. قطعا من هم توی جستجوهایی که داشتم میتونم فرمایش شما رو به عنوان کسی که همنشینیش با کتاب چه به واسطه کارش و چه علاقش بسیار بسیار بالاست، حداقل میتونم بگم که جزء معدود آثار، اگر نگوییم اولین اثر، ولی جزء معدود آثاری است که با این روایت در حقیقت اثر برشته تحریر داره. خب من یک تمنایی دارم جناب زحمتکش عزیز برای اینکه دوستان عزیز با فصلی از کتاب شما و نوع قلم و روایتتون آشنا بشن، از سرکار خانم ساختبار این خواهش رو دارم که برشی از این کتاب رو با دوستان عزیز شنونده قسمت بکنن. در بازگشت فصل دوم گفتگوی ما ادامه خواهد داشت.
آذر ماه 1365 بود و چند روز دیگر هم اگر صبر می کردم فرزند سومم به دنیا می آمد. او هم پسر بود و قرار بود اسمش را بگذاریم مسیب. سپاه 100,000 نفری محمد رسول الله زمزمه‌اش همه جا پیچیده بود و همه داشتن مهیا می شدند برای جمع کردن نیرو و اعزام آنها به جبهه. من هم چند نفر را به خط کردم و فرستادم. خودم هم تا تهران و بعد هم دسپول همراهشان رفتم و تحویلشان دادم و برگشتم. وقتی برگشتم مسیب به دنیا آمده بود. حاج خانوم می گفت در نبود من خیلی اذیت شده. بیمارستانی دم دستش نبود. برایم تعریف کرد با چه زحمتی خانم بخشدار او را برداشته و برده شهر. من هم چیز تعریفی برایش کم نداشتم. به خصوص از امیر، برادر کوچکترش. 17 سال داشت و هنوز دانش آموز بود. نمی دانستم او هم اعزام شده. محل تجمع نیروها در تهران ورزشگاه آزادی بود و آسایشگاهشان ساختمانهای تکمیل نشده ی اکباتان که 2 شب را آنجا ماندند. آنچه شنیدید بخشی از کتاب بربلندای تنگه اثر حسین زحمتکش زنجانی بود که تقدیم شما کردیم. در ادامه برنامه همراه میشیم با امین خرمی و بخش دیگری از گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه میشنویم. آقای خرمی بفرمایید.
یک جهان سپاسگزارم از شما سرکار خانم ساختبار که برشی از اثر جذاب و دوست داشتنی جناب آقای زحمتکش زنجانی بر بلندای تنگه رو با دوستان عزیز شنونده قسمت کردید. خب جناب زحمتکش عزیز، چون شما 2 زیست متفاوت در قالب قلمی واحد دارید، یعنی چه در ساحت رمان و داستان آثار درخشانی دارید و چه در حوزه کار مستندنگاری و تاریخ شفاهی، من میخوام بیشتر شما رو با وجه تاریخ شفاهی مستندنگاری خطاب قرار بدم. اولا که بسیار بسیار خوشحال شدم وقتی که در مقدمه این اثر خواندم که این مصاحبه رو با سردار کرمی بزرگوار خودتون انجام دادید در قالب 7-8 جلسه و بیش از 21.2 ساعت در حقیقت گفتگو، یعنی عزیز دیگری انجام نداده صوت رو به دست شما برسونه و نظایری از این دست، و به همین سبب میخوام با این مسئله شما رو خطاب قرار بدم که تا چه حد گفتگوی خود شما به عنوان راقم این کتاب، گفتگوی مستقیمتون با راوی این کتاب تأثیرگذار بوده در انتخاب قلمی که برای نگارش این اثر برگزیدید.
من برخلاف بعضی از دوستان در واقع مستندنویس و پادر نویس که میگن که خب ما نویسنده هستیم و در واقع کسی دیگری مثلا بایستی بره و روایت ها رو ثبت و ضبط کنه و ما فقط بنویسیم، بله. من معتقدم که نویسنده یا اثر خودش بایستی در مقابل اون راوی زانو بزنه و باش گفتگو بکنه و باش هم صحبت بشه.
درود باشه.
چون در واقع از دل این گفتگوها مطالبی بیرون کشیده میشه که چه بسا در واقع کسی که تدوینگر اون مصاحبه است نتونه این کار رو انجام بده و خود نویسنده میتونه این کار رو با دقت زیادی انجام بده. خود گفتگو من به نظرم در واقع هستی که خود گفتگو در روایت های مستند خودش در واقع موضوعیت داره، خودش بخشی از کاره. این که گفتگو واقعا چجور در بیاد، این که چطور بشه از راوی حرف بیرون، چون بالاخره شما دقیقا اصلا دارم مثلا خاطراتی که اینجا اومده مال 40 و چند سال پیشه.
بله، بله.
چند سال پیشه. علال قاعده راوی خیلی از اینا رو فراموش کرده و چه بسا مثلا ممکنه که در واقع اون گرد و غبار زمان باعث بشه که خیلی از واقعیت‌ها رو نتونه خوب به زبان بیاره. اگر نویسنده خودش با تبخوری که داره، چون میخواد خودش دست به قلم بذاره و بنویسه اون داستان اون ماجرا و شرح اون ماجرا رو، اگر خودش شخصا بره مصاحبه کنه با راوی میتونه عرض کنم که حتی یه جاهایی به خاطر راوی بیاره اون اتفاقات رو. من برام خیلی پیش اومده این قضیه، چون تجربه این رو داشتم واقعا.
درسته
که در واقع با گفتگو، با حرف تو حرف آوردن، تونستم یک خاطره خیلی مهم رو از دل روایت راوی بیرون بکشم و توی کتاب به اون اشاره کنه و اون رو در کتاب در واقع بهش بپردازم. به نظرم خیلی موثره. من این عرض کنم که این رویه رو دارم و با خودم عهد کردم تا زمانی که میخوام در این عرصه کار بکنم، حتی اگر زمانی نام بزرگی هم اگر داشتم هیچ فرقی نداره، نام کوچیک و بزرگ نداره، بایستی نویسنده خودش شخصا بره از راوی عرض کنم که مصاحبه بگیره و باش هم صحبت بشه، باش دمخور بشه و خود همین همنشینی و جلسه گذاشتن با راوی میتونه خودش به پیش برد بهینه کتاب کمک بکنه.
کاملا همین گونه. البته که مناعت طبعتون ستودنی است و قدردان قلم و مجاهدت شما هم در این عرصه هستم.
خوش.
بار دیگر از سرکار خانم ساختوار این تمنا رو دارم برشی دیگر از بر بلندای تنگه رو با شمای نازنین شنوندگان قسمت بکنه و در بازگشت به فصل سوم و پایانی برنامه گام بگذاره.
برای سروان حاتم تحمل مسلح شدن روستایی ها سخت بود، چون می دانست این سلاح ها در نهایت علیه خودشان استفاده خواهد شد. به خاطر همین به آنها فشار می آورد بیایند اسلحه هایشان را تحویل بدهند. قونی ها زیر بار حرفشان نرفتند. دموکرات ها هم برای تلافی جاده آنها را مین گذاری کردند که به یک فاجعه منتهی شد. مینبوس اهالی که می‌خواست برود شهر می‌رود روی یکی از مین‌ها و در نتیجه آن 17 نفر به شهادت می‌رسند، مرد و زن و بچه. اما در عمل همه چیز به ضرر دموکرات‌ها تمام شد. مردم روستا حالا که می‌بینند شهید دادند، اتفاقاً روحیه‌شان بالاتر می‌رود و انقلاب آنجا تثبیت می‌شود. قبلاً اگر کمی شک داشتند، دفعات بعدی با اشتیاق بیشتری می آیند برای ثبت نام در بسیج و گرفتن اسلحه از سپاه و دفاع از خانه و زندگیشان. حالا خیلی هاشان نه به عنوان بسیجی عادی که در عملیات ها هم شرکت می کردند. آنچه شنیدید بخشی از کتاب بر بلندای تنگه به قلم حسین زحمتکش زنجانی بود و حالا در ادامه برنامه سیم و زر همراه میشیم با امین خرمی تا بخش سوم و پایانی گفتگوی ایشون رو با آقای زحمتکش بشنویم. آقای خرمی بفرمایید.
یکی از تفاوت‌هایی که شاید در روایت این اثر جناب زحمتکش عزیز میتوان اون رو دریافت، نگاهی است که ما کمتر میتوانیم میان فرماندهان درشت و بزرگ نام عرصه دفاع مقدس دریابیم. البته که بخشیش از زاویه دید من به حوزه آسیب شناسی ادبیات پایداری و دفاع مقدس ها باز میگرده که ما اینقدر بر وجوه نظامی این افراد تمرکز کردیم که گویی گاه فراموش میکنه مخاطب که اونها هم مثل ما انسان های عادی هستن که احساسات دارن، خشمگین میشن و نظائری از این دست. در برخی از خاطراتی که سردار کرمی دارن تعریف میکنن و به قلم شما نشسته، آن سوز و جانگدازی احساس، چه حالا همرزمانشون که شربت شهادت نوشیدن، چه هموطنانی که در قالب بمب‌گذاری‌ها یا انفجار و مین‌ها، مثلا حادثه مینیبوسی که وجود داره و 17 نفر زن و کودک بیگناه و معصوم در حقیقت به شهادت میرسند، این شکل از روایت ها شاید در بسیاری از مستندنگاری ها و تاریخ شفاهی های ما هم مورد غفلت قرار گرفته. فارغ از این که میخوام کمی هم به این بُعد احساسی و انسانی سرداران جنگ از زبان شما به بهانه این کتاب بپردازید، این پرسش رو من با همه دوستانی که در حوزه تاریخ شفاهی کتابایی افتخار داشتم درباره کتاباشون صحبت بکنم مطرح کردم. آیا اتفاق و رخداد و رویدادی بوده که در قالب گفتگوی شما با سردار کرمی عنوان شده اما به دلایل مختلف، از جمله مثلا ملاحظات سیاسی یا امنیتی، خودتون ترجیح دادید یا ایشون گفتن که این بخش تو کتاب نیاد؟
بله پیش اومده، چند تا خاطره بوده. حالا همون به لحاظ در واقع عرض کنم که مسائل سیاسی، حالا یا مثلا بود خشونتی که اون اتفاق داشته،
بله، بله.
ترجیح دادیم که اون اتفاق رو ما در عرض کنم کتاب نیاریم. اما یه مسئله بسیار مهم اینجاست که من به شخص معتقدم که از دل جنگ بایستی زندگانی و حیات بیرون آمد.
درود بر شما.
جنگ خشونتباره، بالاخره جنگ موجب کشتار میشه، موجب مجروحیت میشه، موجب آوارگی میشه، موجب خسارتهای مالی میشه. اما جنگی به پیروزمندانه، جنگی به پیروزی میرسی که از دلش حیات بیرون بیاد.
بله.
منم سعی کردم که در واقع در اتفاقاتی که اینجا میخوام نقل کنم و روایت کنم از سردار کرمی، چون که در واقع حالا راوی که بخش ماجراست دیگه، نویسنده هم در واقع باید خلاقیت داشته باشه.
بله.
و چون در واقع روایت ها راوی خب خیلی شست و رفته و بسیط میگه و میره جلو، یه در واقع نقل تاریخی صرف دیگه، اینجا خلاقیت نویسنده است که بیاد به اینها آب و تاب بده، اینها جوری پردازش بکنه، جوری توصیف بکنه که بهش در واقع جهت بده و مخاطب رو به سمتی ببره که خودش توقع داره که مخاطب به اون سمت بره. واقعا خشونت در جبهه شمال غرب در جاهای بیشتر از جبهه نبرد با رژیم بشار اسد، اینو ما دیگه دیدیم میگه، اینو درک کردیم و تجربه کردیم.
بله.
البته تقریبا خب تجربه ما تجربه منقول، نه تجربه مخصوص. ولی واقعا اونجا خشونت خیلی بالا بود. یعنی نوع در واقع کشتن عرض کنم که اونها، یعنی کومولو، ببیشه کوموله. کوموله چون حالا باز دموکرات، خب بالاخره مسلمانه. ولی حالا مسلمان متعصبی که در واقع از این جهتی بالاخره پا به افراط میذاره و متاسفانه بخشی از وجودش رو میذاره کنار. اما کومولهی ها اصلا مسلمان هم نبودن. ترس مردم اون خطه از کومولهی ها بسیار بیشتر از دموکرات ها بود. یعنی در واقع بی‌حرمتی کومولهی مثلا به ایمان مردم، به مساجد، بسیار بیشتر از بی‌حرمتی دموکرات ها بود مردم و ارزش ها و عقاید دینی اونها. این در واقع خشونت ذاتی اونها بود. توصیف صحنه های خشونت زا برای من واقعا سخت بود. حالا شما بحث مینیبوس رو فرموده، این در کتاب قصه‌های دیگری هست در واقع از متاسفانه کشتار مردم و حتی شهید کردن سپاهی و سپاهیان و لزمندگان در واقع جبهه اسلام، جبهه ایران. من یه چیزی در واقع میخواستم که زهر این خشونت ها رو بگیرم. در واقع میخواستم که حالا خیلی کتاب، چون مخاطب بالاخره مخاطب عامه دیگه،
بله، بله.
میخواد با این تاریخ آشنا بشه. نمیخواستم که این خشونت اون رو، این مخاطب رو اذیت بکنه، آزارش بده. ولی خیلی صحنه ها بودش که میشد در کتاب خیلی عریان به اونها پرداخت و عرض کنم که مثل خیلی از نویسنده که این کار متاسفانه انجام میده. من دیدم کتاب در این زمینه که من یکی عرض کنم که یکی از نقدی که دارم به کتابو همین قضیه که میان بعضی نویسنده‌ها میان کتاب‌های رو اوریان می‌نویسن که مخاطب رو اذیت می‌کنه.
درست.
اوریان نویسی در مستندگاری نظر من خیلی ارزش والایی نداره. حالا اونا میخوان واقعیت رو بررسی کنن، میخوان به واقعیت بپردازن، ولی به اعتقاد من اشتباهه. یه جاهایی بایستی اوریان نویسی رو گذاشت کنار، بایستی در دفاتر صحبت کرد. اون جانمایه اون اتفاق گفته بشه کفایت میکنه. همین که ما بدونیم که چقدر رزمندگان ما در اون خطه مظلوم واقع شدن، این که اصلا میگن تنگی برای همینه دیگه، چون تعبیر این بودش که اونجا مثل تنگه
احد
هستش، احد میمونه.
بله. بله.
چون در واقع چون از تنگه ما اگه قافل بشیم کل نبرد رو میبازیم. آره بعضی از حالا رزمندگان ما هستیم، همین سردار کرمی عزیز حاضر شدن در این که حالا اون تنگه خالی نباشه جبهه جنگ عراق رو بزنن کنار و برن سراغ اون تنگه که جنگ با کومول و دموکرات.
دقیقاً.
این در واقع دقت در توصیفات، دقت در پردازش‌ها نظر من نوع روایت‌ها رو جهت میده بهش و مشخص میکنه که مخاطب با چه روایت سر و کار داره. علل قاعده در این دو روایت هم در واقع بعضی از اتفاقات ممکنه که نادیده گرفته بشه، بعضی از اتفاقات ممکنه که در دفاتر صحبت بشه، برای اینکه مخاطب اذیت نشه، فقط اینکه با تاریخ آشنا بشه کفایت میکنه.
درود بر شما. یکی دیگر از دوستان عزیز شنونده، به عنوان عرض پایانی دارم این رو مطرح میکنم قبل از اینکه بخوام با جناب زحمتکش خداحافظی بکنم. یکی دیگر از اتفاقاتی که این کتاب با من و شما قسمت میکنه، اطلاعات تکمیلی است که ممکن است ما پیش از این برش هایی از اون رو خوانده باشیم. به شخص تجربه خواندن اثری به نام تنگه چهار زبر و رمز و رازهای درود راز نیمه شب به قلم مهرداد رایانی مخصوص رو داشتم. اطلاعاتی که در باره این تنگه در حقیقت داده میشه و حالا به قول معروف آن تلخی ها و سبوییت هایی که گروه کموله و دموکرات بر در مواجهه با سربازان ایران عزیز رزمندگانمون میارن، بخشش ناگفته و مخفول باقی مونه در اثر مهرداد رایانی مخصوص. اما اینجا در قالب روایت سردار کرمی و البته قلم جناب زحمتکش روشنگری های جذابی داره و عرض کردم ناگفته ها و اسناد درجه یک. بی نهایت از شما سپاسگزارم جناب زحمتکش عزیز و مثل همیشه چه برای قلمتون و چه برای مجاهدتتون هم درود میفرستم، آرزوی توفیق هم دارم.
منم از شما ممنونم، خیلی متشکرم که وقت گذاشتید و وقت میذارید برای کتابهای در معرفی کتابهای چنینی. واقعا به نظر من مثل در واقع اون بحث تنگی احد و مثل جبهه نبرد در شمال غرب، کتابهای مستندداری هم در مقایسه با خیلی از قالب‌های ادبی فکر میکنم که مقفول و مظلوم واقع شده. بعضی از دوستان ما متاسفانه با بی‌انصافی تمام میان و در واقع میخوان رمان رو مقایسه کنن با مستندداری و بگن که رمان جایگاهش بالاتر از مستندداری. همین جایگاهی حالا تیمون دستان اومده اینو عرض بکنم که رمان جای خوش داره، عرض کنم که مستندداری هم جای خوش داره. هر کدوم در جای خوش بسیار خوب ارزشمنده و میشه از اون استفاده کرد، نه یا این به خاطر حالا یک جهت‌های دیگر رو ازش قفلت بکنم. واسه ممنونم از
شما بزرگوارید و عزیز، خدا نگهدار شما باشه. و از شما سرکار خانم ساختبار هم بی نهایت سپاسگزارم بابت این وقت و بختی که بار دیگر به من کمترین دادی تا در قالب همنشینی با یک نویسنده و یک کتاب افتخار همکلامی با دوستان عزیز شرمنده را هم داشته باشم.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای خرمی و همینطور از شما جناب آقای زحمتکش که این هفته و این بار هم همراه بودید با برنامه سیم و زر رادیو فرهنگ. از شما شنوندگان محترم هم به سبب همراهیتون با برنامه سیم و زر رادیو فرهنگ بی نهایت سپاسگزاریم. تا برنامه آینده، بدرود.
اصلاح الگوی مصرف تا حمایت از سرمایه های ایرانی،
کلید حل مشکلات اقتصادی با حضور مردم،
توجه به توانمندی ها و ظرفیت های عظیم کشور،
سال 1403
با شعار جهش تولید
و مشارکت مردم،
روز بخیر هموطنان ارجمند و سپاس بسیار از همراهیتون به خاطر شنیدن برنامه‌های رادیو فرهنگ در بخش نخست که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و زمان هم به سرعت گذشت. فرصت داریم که یک برنامه دیگر رو تقدیم بکنیم. با رسیدن به ساعت 13 دعوت میکنم به طور مستقیم شنونده آخرین برنامه باشید با عنوان سرزمین من.
سرزمین من.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
ما باده ایم، باده صد ساله ایم ما.